بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. یه تتمه کوچولوی مربوط به جلسه گذشته، مربوط به اون بحث بیع المنی، من این رو احساس کنم یه خورده کم دقت گفتم. اون و الا بود تو عبارت، یه تأمل مجددی کردم. من به نظر میرسیم و الا رو شیخ جلسه قبل من گفتم، این کلمه ولیکن و الا رو روش یه خورده، لیکن و الا رو روش دقت بکنید. این و الا رو به عنوان وجه استظهار شیخ داره میاره، خب که عرضم کردم اگه لولا زالک گفته بود خیلی بهتر از و الا بود. خب و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما قائل به تملک ملکیت بشویم، الان گفتیم کاشفزنه که ملکیت نیست دیگه، تبعیت الولد للام کاشفزنه که ملکیت نیست، و الا یعنی اگر ما قائل به ملکیت بشویم، میشدیم، حالا به فرض که قائل میشدیم، لذا بادم بگیم به فرض چون فعلا قائل نیستیم، به فرض که قائل ملکیت میشدیم، لکانه. خب اصلا خود این لم چون با لو جور در میاد، در جواب لو لم میاد، اینجا جای لولا هست، خدا رحمت کنش. لولا ای گفت خیلی قشنگ کرد، لولا زالک ای گفت خیلی قشنگ کرد، و الا گفت این یعنی احتمالش هست، در حالی که شیخ قبول نداره این رو. خب اینجا لولا واسه بود، لولا زالک واسه بود، لولا زالک این جوابشن ل آورده، ل جواب لو دیگه تو ذهنش بوده اول تو قلمش نیومده. و الا لکانه، اگر ملکیت رو میپذیرفتیم نتیجهش این میشد که نطفه میشه شبیه بذر. خب چطور توی بذر میگیم انما و تابع للملک و بذر مملوک هر کس بود، زرعش هم مملوک همونه، تو نطفه هم اگر ملکیت رو پذیریم قاعده انما و تابع للملک میاد دیگه، تابع للاصل میاد دیگه، لذا اگر ملکیت رو بپذیریم پشت سرش نما هم میگیم تابع للملک و هر کس مالک نطفه است مالک نما هم میشه. خب این و الا در واقع وجه استظهاره که اگر ما ملکیت باید بگیم ملکیت منتفی است، زیرا اگر بگیم ملکیت منتفی نیست و ملکیت وجود داره، نتیجهش این میشه که اون حرفی که عرف گفته رو نپذیریم. خب و بگیم ولد تابع فحله. آره این و الا در واقع منشأ استظهار شیخ و ظاهر میگه، از اون منشأ استظهار ما از بیرون خدمتتون عرض کردیم، اونم به جای خود محکمه که از بین این دو تا تصرف، دو تا اعتبار که بگیم عدم اعتبار الملکیه یا بگیم اعتبار الموجود معدومن، اعتبار المنفعت الموجودت معدومتن، از بین این دو تا اعتبار، اعتبار اولی خیلی قلیل المعونه تره، تازه اعتبار هم نیست، عدم الاعتباره، از اعتبار هم قلیل المعونه تره، ولی این دومی که بحث اعتبار المنفعت الموجودت معدومتن، این چی هست؟ یه چیزی که تکوینن موجوده، ما خواهیم اعتبار عدم بکنیم. این هم دیگه دوستان آشنا هستید دیگه، اینا تو بحث حکومت به شما یاد دادن، یه چیزی بلوجدان هست ولی چیکار میکنیم؟ تنزیلش میکنیم، اعتبارش میکنیم نیست. مثلا فاسق بلوجدان عالم و اعلم و علما هست ولی فاسقه، مولا میگه الفاسق و لیسه به عالمه، اعتبار میکنه چی؟ اعتبار الموجود معدومه، علم این شخص که موجوده با این جمله الفاسق و لیسه به عالمین اعتبار عدمش میکنه. خب این تتمه بود از قبل خواستم خدمتتون عرض کنم. بله شما سوالتون بپرسید تا من بحث جدید شروع کنم.
خدمت آقا
آره دیگه، دلش رو گفتم، پس اطلاق عدله است دیگه، عدله که نجاست مثل دم و بول و قائت و نه، این قول باطل نیست، طرفدار داره اتفاقا این قول، بین معاصرین مثلا خیلی طرفدار داره این قول، شیخ هم نمیخواد ابطالش کنه دیگه، همچه حرفی زده شده. حالا من کتاب طاهره شیخ رو نگاه نکردم نظر خودشون چیه، ولی این حرف پرطرفداری مثلا امروز، خب بله که ادله نجاست آیا اطلاق داره که نجاست این اعیان و نجسه‌ای که مربوط به بدن انسان میشه ثابت بکنه نجاست رو، چه فل باطن باشه چه فل خارج، یا اطلاق نداره و قدم متعقنش اون نجاست خارجه است که نجاست باطنه دلیل بر نجاستش نداریم. این الان طرفدار داره، خیلی از بزرگان قائل هستن، لذا خیلی قائلن این رو، شاید همه معاصرین رو قائل باشن. شما اگر برید تزریق بکنید سوزن بره داخل توی رگ با خون ملاقات کنه بیاد بیرون آلوده به خون نباشه، میگن طاهره. خب میگن طاهره. خیلی قائل، مرحوم امام اینجا قائل بود، دیگران آقا قائل هستن، خیلی از بزرگان اینجا قائل هستن. خب که اگر یه چیزی با نجاست در باطن ملاقات بکنه اصلا متنجس نمیشه. حالا اینم دو سه تا مبنا مثلا، ولی اجمالا قائل زیاد داره این هر. خب بیایم اینجا تو بحث میته. یه نکته دیگه هم باز از بحث قبلی خدمتتون عرض بکنم، این حرف آخری که در مورد بیع نطفه فستول فی اصلاب الفحول بود، خب یه حرفی از سید نقل کردن، رفقا سوال، شیخ انصاری این حرفو قبول داره یا قبول نداره؟ گفتیم حواشی اشکال کرد به سید ابن زهره، ابن زهره اشکال کرد هم تو جهالتش هم توی چی؟ هم تو اون عدم القدره علی تسلیمش حواشی اشکال کرد. ولی اگه ما بخوایم از جایگاه شیخ به این جواب بدیم، چه جوابی باید بدیم؟ بله سید همچین تحلیلی کرده، شیخ انصاری میفرمان سید همچین تحلیلی کرده، ولی اگه طبق مبنای شیخ بخوایم جواب بدیم، رفقا کارگاهی میخوام سوال کنم ازتون، طبق مبنای شیخ اگر بخواید جواب بدید بگم آقای خدام اینو بپرسه. طبق مبنای شیخ اگر بخوایم جواب بدیم، مبنای شیخ چی شد؟ مبنای شیخ این شد که ظاهر اینه که از اون مطلب عرفی میفهمیم که مالک فعل ملکیتش نسبت به نطفه ثابت نیست. خب اگه ما اینو ثابت بکنیم دیگه ملکیت این نسبت به نطفه ثابت نیست، فرقی نمیکنه چه نطفه فصول باشه چه نطفه فرحم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب دلیل اصلی اینه، دلیل اصلی این که نطفه فصول هم به اشتهاز نیست به مبنای شیخ انصاری اینه که نطفه مملوک نیست، چیزی هم که مملوک نیست به اشتهاز نیست. ببینید چطور میگیم خمر مملوک نیست، ملک مسلمان نمیشه لذا به اشتهاز نیست، نطفه همینطوره، نطفه حیوان نر ملک صاحب حیوان نیست، ملک هم نباشه که از شروط صحت به ملکیت دیگه. برای اون سید ابن زهره هم استدلالی که آورده، تحلیلی که آورده برای بطلان آورده، برای حرمت تکلیفی نیورده، واسون باشه این دوتا تحلیلی که آورده، جهالت و عدم قدرت در تسلیم، هر دوتاش تحلیلی برای چی؟ برای بطلانه. خب برای بطلان ولو به این حرفای سید هم اشکال بکنن، مرحوم شیخ قبلا حرف خودش رو زد و طبق مبنای شیخ خب نطفه اصلا ملکیت نداره که بخواد به اصطعی باشه. نوبت همون چیزایی نگفت که فرم ملکیت نداره که، نه نه چه فرقی میکنه از اون مطلبی که گفتن که ولد تابع امه و هیچ دخلی به فعل نداره، از اون مطلب کشف کردن که نطفه ملکیت نداره. حالا نطفه هر جو میخواد باشه، چه فر رحم باشه چه خارج از رحم باشه، دیگه نطفه چه کار ازش میاد؟ ولی گل درست کردن که به درد نمیخواد، باید ولد درست کردن دیگه. خب این ولد هم تابع ام به فرض که درست بشه، خب از حال چه فر رحم باشه چه خارج از رحم، قبل از اینکه وارد رحم بشه، نکته اصلیش اینه، عدم الملکیه است. لذا کسی اگه سوال بکنه که شیخ حرفش سید رو قبول میکنه قبول نمیکنه، خب بفرمایید شیخ قبلا مبنای خودشو گفت، اصلا نوبت به این حرفای مرحوم سید ابن زهره نمیرسه، چون اولین شرط در دل ملکیته، کسی که مالک نباشه نوبت به شرط دیگه اصلا نمیرسه. اجازه بدید من وارد ادامه بحثمون بشم، یه مقدار دیر شد، عذرخواهی میکنم، ولی اگه سوال باشه جواب میدادم، ببخشید مقدار دیر شد. الخامسه گفتیم تحریم المعاوضه علی المیته، اجمال مسئله این شد که ما دلیل داریم بر حرمت بیع میته و اجزاء تخلف الحیاتش، خب اجزاء تخلف الحیاتش و ادلهش هم خدمتتون عرض کردیم. عرض کنم خدمتتون یه کلمه فقط من یادم رفت جلسه گذشته تاکید بکنم، این کلمه خصوص گفتن، خصوص عده، این کلمه خصوص رو برای چی آوردن شیخ؟ خصوص در مقابل عمومه، چون چند کلمه قبلش گفتن عموم نهی عن اکل المال بالباطل، یعنی تو استدلال قبلی ما به عموم نهی عن اکل المال بالباطل تمسک میکردیم، در حقیقت کبرامون عام بود دیگه، اینجا دلیل خاصه در مورد خوده چی از خود معیت است. اونجا میگه چیزی که مصداق باطل باشه ثمنشو اکل نکن، اینجا چی خصوص میته رو میگه ثمنشو اکل نکن، ثمن المیته من الصبته. خب این نکته هم جلسه گذشته فراموش کرده بودم بگم، الان یادم اومد. خب ما گفتیم روایاتی داریم بر این که بیع میته چی از حرامه، حرام حرمت وضعی و حرمت تکلیفی هر دو. خب یه دو تا روایت هست معارضه با این روایاته. خب رفقا یه اشکالی امکان داره کسی بکنه بگه این دو تا روایت مربوط به چی هست؟ مربوط به اجزاء میته است، مربوط به خود میته نیست. خب ادله‌ای که قبلا گفتیم مربوط به چی هست؟ مربوط به خود میته است. خب یا این که بگیم ادله‌ای که قبلا گفتیم مربوط به خود میته و اجزاء میته است. خب اگه کسی این اشکالو بکنه چی جواب میدید؟ بعد نتیجهش میشه که عام خواستن دیگه، ها اون عامه و ادله حرمت هم میته رو شامل میشه، هم اجزا رو شامل میشه. این دلیل خبر استیقل و عرض کنم اون روایت اخرى چی؟ فقط اجزاء میته رو، فقط پوست میته رو شامل میشه. خب اگه کسی اینجور بگه چی میگید؟ که نتیجه میشه تخصیص. پوست اجزا روح داره دیگه، پوست روح داره، بله پوست روح داره. چی میگید؟ ببینید نکتش الغا خصوصیته، پوست خصوصیتی نداره. خب نکتش الغا خصوصیته که پوست خصوصیتی نداره. اونجا تو اون روایات میته خصوصیتی نداره، چه خود میته چه اجزایش. اینجا هم چی؟ اینجا هم پوست خصوصیتی نداره، حالا چه پوست چه بقیه اجزایش اگر فرض بکنی. خب لذا هر دوتاش چی هست؟ هر دوتاش اطلاق داره، عموم داره. خب البته حالا امکان داره کسی گیر بده، ولی بالاخره اجمالا یه جواب اینجوری که به این سوال میشه داد اینه. حالا طرح سوال و جوابش رو گفتم، حالا شرط مباحثه رفقا مطرح کنن عرض کردم. خب عرض شود محضرتون که آقای سهیلینیک نظر نهایی شیخ در مورد بیع منی داخل رحم چی شو گفتیم؟ که گفتن جایز نیست، گفتن جایز نیست، منتها چی؟ منتها تعلیلش رو با اون از اون تعلیل اولیشون عدول کردن. تعلیل اولیشون لعدم المنفعه، ولی از اون عدول کردن گفتن لعدم تملک، ملکیت نداره اون، و الا هم فرضی بود. یعنی به فرض که بگیم ملکیت داره، لازمش این میشه که اون حرف عرفی رو دیگه که ولد تابع اونو، اونو نپذیریم، در حالی که ما میپذیریم اون حرف، اون حرف دست ازش بر نمیداریم. شیخ نظرش این شد که باطله. بله عرض شاد محضرتون که ما این دوتا روایت رو به عنوان معارضه، به عنوان معارضه روایات و ادله حرمت بیع میته مطرح کردیم، که روایت هم جلسه باشه مفصل براتون از روش خوندم. شیخ انصاری که عرض شیخ فرمودن که بعضی از بزرگان مثل صاحب عدایق و صاحب کفایه مرحوم سبزواری و مرحوم محدث بحرانی به خاطر این دوتا روایت اومدن دست و پاشون لرزیده و در مورد بیع میته تو تردید افتادن. اینا هم الغا خصوصیت کردن، خب از روایتی که در مورد یه جزء میته بوده در مورد کل مسئله میته چیکار کردن؟ تردید کردن. معنیش اینه که الغا خصوصیت کردن، این خصوصیت برای خصوص پوست قائل نشدن. خب در اصل مسئله میته تردید کردن و گفتن که فل حکم اشکالون، این که بگیم بیع المیتت حرامون، بیع المیتت لا یجوز، این فیه اشکال. جناب شیخ میفرمان که امکان داره ما یه احتمالی این وسط مطرح میکنیم که به واسطه اون احتمال این تعارض دیگه برطرف میشه، این تعارضی که بین این دوتا روایت و روایات ادله قبلی پیش اومده بود برطرف میشه. احتمال هم اینه، ببینید موقعی که حضرت دارن خب دارن تقریر میکنن، چون این روایت گفتن تقریره دیگه، چون امام در مورد بیع غلافی که از پوست نجس، پوست میته نجس ساخته شده بود، امام سکوت کردن و هیچی نفرمودند، خب از این استفاده کردیم که پس بیع المیته جائزون، از این تقریر استفاده کردیم که به خاطر این تعارض درست شد دیگه. خب شیخ میفرماین که این احتمالی که شما دارید میگید متعین نیست. چرا؟ چون اینجا چهار احتمال وجود داره. خوب دقت کنید،
من دارم پای تخته میزنم.
چهار احتمالی که وجود داره در مورد سوالی که راوی از امام پرسیده. خب امام راوی در مورد چی داشته از امام میپرسیده که امام سکوت فرمودن و سکوتشون میشه تقریر و تعیید؟ چهار احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که سوال از بیع بفرمایید، سوال از شمشیر سازی و بیع و شراء آن. اصلا سوال در مورد کلاه فرض کنیم نبوده، سوال در مورد شمشیر سازی بوده. این یک احتمال. دوم سوال از شمشیر سازی و بیع و شراء آن به همراه غلافش، حالا بکنم درستش غلافش، منتها به گونه ای که شیئی از ثمن در مقابل جلد قرار نگیرد. یعنی چی؟ خرید فروش شمشیره، خرید فروش شمشیر با غلاف هم هست، خب؟ لکن پولی در مقابل عین اون پوست قرار نمیگیره. یه مقدار از پولی که دارم خریدار میده در مقابل خود شمشیر قرار میگیره، یه مقدارم در مقابل غلاف قرار میگیره. منتها پولی که در مقابل غلاف قرار میگیره به خاطر اون کاری که روی غلاف انجام شده، در مقابل عین اون پوستش قرار نمیگیره. اینم یه احتمال. احتمال سوم اینه که عرض کنم خدمتتون، باز سوال در مورد شمشیر سازی به و شراء آن، منتها باز به همراه غلافش، اینجا این همون مطابق در مقابل شیء اصلا در مقابل چی؟ جلد قرار بگیرد. تو بالای گفتیم نگیرد، اینجا میگیم قرار بگیرد. اینم یه احتماله. احتمال دیگر هم اینکه سوال اصلا در مورد مستقیم در مورد سوال در مورد غلا و بیع و شراء آن که ثمن در مقابل خود غلا قرار بگیرد. حالا غلا هم طبیعتاً یه بخشش مادهشه، یه بخشش هم بفرمایید کاری هست که روش انجام شده. خب پول در مقابل غلاف قرار گیری، یه بخشش به خاطر اون مادهشه، مقدار به خاطر کاری که روش قرار گرفته. به این معنا ببینید این چهار احتمال در مورد سوال راوی امکان داره. خب شما اومدید از بین این چهار تا احتمال کدوم رو گرفتید و بر اساسش گفتید که روایت با روایت قبلی تعارض داره؟ بفرمایید ببینید سومی و چهارمی رو. اگر احتمال سومی و چهارمی باشد، این روایت، این دو تا روایت، دو روایت و ادله قبلی تعارض داره. تو سومی و چهارمی چه اتفاقی افتاده؟ بخشی از ثمن در مقابل جلد قرار گرفته، میته محافظه شده. ولی تو احتمال اول و دوم اصلا میته محافظه نشده. خب اصلا میته محافظه نشده، یا محافظه رفته روی شمشیر به تنهایی، یا محافظه رفته روی چی؟ شمشیر و علاوه غلاف. لکن غلاف که فروخته شده فقط اون کارش، پول در مقابل اون کاری که روش انجام گرفته داده شده، در مقابل اینش داده نشده. خب ازا جاهل احتمال بطل الاستدلال. در صورتی حرف شما تمامی که متعین باشه سوال راوی در مورد این دو فرضه. خب در مورد این دو فرضه، ولی امکان داره سوال راوی در مورد چه باشه؟ دو فرض اول باشه. خب در صورتی که سوال راوی در مورد دو فرض اول باشه، دیگه استدلال شما تمام نیست. چرا؟ چون دو فرض اول اصلا معاوضه جر، معاوضه بر میته و اجزاء میته اتفاق نیفتاده. یه جواب که مرحوم شیخ میگن، اجازه بدید آقا من تو متن دستور نکنم جواب سوالتون نمیدم. و یمکن میخوان چیکار کنم؟ میخوان تعارض رو خراب بکنن، که شما در صورتی میتونید تعارض بندازید که سوال از اون دو قسم اول باشه، ببخشید به این دو شکل آخر باشه، نه به دو شکل اول. و احتمال هم داره که اون چیزی که تو ذهن راوی بوده چی بوده؟ همون دو تا سوال اول بوده که اصلا هیچ دخلی به بیع میته، بیع اجزاء میته نداره. نه دور در چهارتام نداره. احتماله. نه یمکن، اجازه بدید، یمکن ان یقال، امکان داره گفته بشه که ان مورد از سوال، امکان داره گفته بشه که ان مورد از سواله عمل السیوفه و بیعها و شراعها. سوال در مورد ساختن شمشیر و بیع و شراع شمشیره، لا خصوص الغلاف مستقلن، که این چهارمی باشه، ولا فی ضمن سیف الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد که سومی باشه. سوال این دوتا نیست. خب اگه سوال متعینا این دوتا باشه، یقینا مورد سوال این دوتا باشه، این دوتا روایت میشه معارض، در حال که احتمال داره چی مورد سوال چی باشه؟ اون دوتا اولی باشه. خب بله. و یمکن ان یقال ان مورد سوال عمل السیوفه و بیعها و شراءها لا خصوص الغلافه، خب مستقلا ولا فی ضمن سیف، فی ضمن سیف به این نفع که الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد، تازه جلدم دو بخش داره دیگه، عین داره، غلاف از جلد پوست میسازن دیگه، یه بخشش خود عین جلده، بخشش کاری است که روی جلد انجام شده، به نحوی که جزئی از ثمن در مقابل عین جلد باشه. بنابراین اگر این احتمال رو مطرح بکنیم و بگیم که یقینی نیست که سوال این 3 و 4 باشه، احتمال داره سوال اون 1 و 2 باشه، طبیعتاً این روایت دیگه بر جواز بی دلالت نمی‌کنه. نهایت چیزی که میتونیم از این روایت استفاده بکنیم دلالت بر جواز چی هست رفقا؟ جواز انتفاع. انتفاع یعنی استفاده کردن. خب جواز انتفاع با جواز بی خیلی فرق داره. این نهایت چیزی که این روایت داره میفهمونه یعنی که استفاده کردن از میت اشکالی نداره، چون امام در مقابل این سکوت فرمودن. در مقابل استفاده کردن از میت که اینا گفتن از میت استفاده میکنیم، امام سکوت فرمودن و نهیشون نفرمودن. خب نهایت چیزی که از این روایت میشه استفاده کرد اینه که انتفاع از میته در شریعت جائزه و اینم منافاتی با اون روایات دسته اول نداره. روایت دسته اول میگه بیع باطله، ادله که اول آوردی میگه بیع باطله، بیع باطله، امکان داره یه چیزی انتفاعش جائز باشه ولی بیعش باطل باشه، چه اشکالی داره؟ خب اصلا امکان داره یه چیزی منفعت محلله مقصودم داشته باشه ولی دلیل داشته باشه بر بطلان بیعش. جلسه قبل عرض کردیم دیگه، تو بحث دم گفتیم اینو دیگه. خب تو بحث دم گفتیم یه چیز امکان داره منفعت محلله مقصوده داشته باشه، در این حال مانعی از صحت بهش باشه. من مثال کلب رو زدم براتون دیگه، سگ نگهبان، سگ پلیس، خب بعضی قائل شدن بهش باطله، با اینکه منفعت محلله والله محلله، مقصوده والله مقصوده، اونم اعظم مقاصد داره، سگ نگهبان، سگ گله، سگ پلیس، خب اینا سگایی است که منفعت محلله مقصود داره، والله بالله تلاه، در این حال بعضی از فقها قال بطلان بهش، هیچ منافاتی هم بین اینها نیست. یعنی یه ادله‌ای داریم که در این حال که کالای منفعت محلله مقصود داره میگه بهش جائز نیست. اینجا می روایت نهایت مدلولش با توجه به احتمالی که ما ابداع کردیم، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، نهایت مدلول روایت چی میشه؟ این میشه که انتفاع به اجزاء میته جائز، استفاده کردن از اجزاء میته جائزه، که شاهدم داریم برش. حالا از این روایت استفاده میشه که استفاده از پوست میته برای غلاف سازی جائز است. ما یه فرمایشی داریم از فقها که اتفاقا به روایاتی هم استناد کردن که استفاده از پوست میته برای ساختن دلو، باش دلو بسازن، از چاه آب بکشن، منتها آبش رو برای وضو و خوردن استفاده نکنن، آبش برای چی استفاده کنن؟ برای آبیاری مزارع استفاده بکنن، برای آبیاری مزارع، برای آب دادن به حیوانات، برای این استفاده بکنن، برای خوردن و غسل و وضو استفاده نکنن. قائل شدن بعضی از فقها، اینم شاهد بر چی؟ شاهد بر این استفاده. بنابراین این روایت معارض با روایت قبلی، با ادله قبلی نیست. عبارت بخونم. می‌فرمان که فقایت ما ید الله علیه، با توجه به این ابداع احتمالی که کردیم و خلاصه استدلال رو زدیم خراب کردیم، نهایت چیزی که این روایت عرض کنم خدمتون که سیقل و اون روایت اخرى دلالت میکنه، جواز الانتفاع به جلد المیته به جعل غمدن لسیف، غمدن همون غلاف، و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، این منافاتی نداره با حرمت بیعش. چرا؟ چون امکان داره یه چیزی منفعت محلله مقصوده داشته باشه، در این حال بیعش جائز نباشه، چون منفعت محلله مقصوده صرفا چی درست میکرد؟ مقتضی درست میکرد برای صحت بیع، امکان داره یه مبتلا به مانع بشه، بله دلیل مانع امکان داره داشته باشی، و لذا به خاطر همین هم از شاهد، به خاطر همین نکته هم است که جوز جماعتون من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد. فاضلان یعنی محقق حلی، علامه حلی، بله، دایی و خواهرزاده. محقق حلی دایی علامه بوده. فاضلان مرحوم محقق صاحب شرائع، که اینجا صاحب مختصر النافع، و علامه صاحب ارشاد الاذهان فی النافع که مال محققه، و الارشاد المختصر النافع ارشاد الاذهان که مال علامه است. علا ما حکیه، اینا تجویز کردن، علا ما حکیه انهما الاستقاء به جلد المیته لغیر الصلاه و شرب مع عدم قول به جواز بیعه. گفتن بیعه میته جایز نیست، ولی چی؟ میشه از میته استفاده کنیم، از جلد میته استفاده کنیم برای استقاء، آب کشیدن، آبیاری کردن، منتها آبش رو فقط برای چی؟ برای نماز خوردن استفاده نکنیم. آبش برای دادن به مزرعه او عرض کنم خدمتتون، عرض کنم گل درست کردن رو به فرض مثال بدیم، حیوانات بخوان برای این استفاده بکنیم. بله آقای بله، نه نه نه، نهایتش اینه که بهش اشکال داره، از این روایت در نمیاد، از این روایت در میاد که انتفاعش جایزه، بیشتر از این در نمیاد. بله، تجارت شمشیره. ببینید ما 4 تا احتمال مطرح کردیم، احتمال داره که سوالشون این 3 دوتای آخری باشه که مورد تجارتشون چی باشه؟ این پوستان باشه. تو 2 تا سوال اول مورد تجارت دیگه پوستان نیست، مورد تجارت چی هست؟ خود شمشیره. یا اگه غلافم هست، کار روی غلافه، خود پوستش نیست. احتمال برای این مطرح کردیم دیگه. بله دیگه، اگر ببینید ما دلیلی داشتیم که سوال سائل، اون چیزی که ذهن سائل رو مشغول کرده، دلیلی داشتیم که متعین میشد که اولی هست، خب که بخشی از سمن حالی کل سمن در مقابل اون میت قرار بگیره، در مقابل جلد قرار بگیره، بله از این روایت جواز بیع هم استفاده میشد. ولی شیخ میگه این متعین نیست، احتمال داره سوال سائلی از کنم 2 سوال اولی باشه، نه 2 سوال آخری. به سویوف باید برگردن دیگه، طبیعتا احتمال داره بگیم به سویوف برمیگرده، منتها سویوفی که قلا همچه قلافی هم همراش هست. نه دیگه، بله طبیعتا حالا بفرمایید سویف باقلا، سویف باقلا بله. حالا این رو دیگه بذارید یه مدارم تو مباحثه. بله ببینید شیخ کاری که داره انجام میده اینجا، اون ضمیر بله، ضمیری که تو روایت اومده که فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها، که طبیعتا الان مس هم که اینجا گفته میشه باز به سویوف میتونه برگرده، به اعتباری که بالاخره این سویوف رو عرض کنم قلافش میکنند و این دستاشون رطوبت داره، دست میزنن اینور میذارن اونور میذارن، دارن استفاده دست میزنن بهش دیگه، بازم به سویوف میشه برگرده. خب حالا دیگه ببینید اون میشه مباحثش، ما فعلا داریم حرف شیخ رو توضیح میدیم، اجازه بدید حرف شیخ رو ما تبیین بکنیم، یه مقدار چیزایی که مباحثه میشه یه خورده اجازه بدید که ازش عبور بکنیم تا به یه جایی برسیم ان شاء الله، خدا خیرتون بده، یه مقدار تو مباحثه مطرح بکنید. ولی بالاخره احتمالی است که میشه مطرح کرد و با این احتمال خب حالا اونقدر هم بگیم اونقدر ظهور داره که اون احتمال دیگری کاملا منتفی میشه، نه اینطور هم نیست، واقعا احتمالش وجود داره. خب این یه یمکنو، با این یمکنو چه کار کرد شیخ؟ تعارض رو برطرف کرد. یه احتمال دیگر مطرح میکنن اینجا، برای چی؟ برای خراب کردن تعارض. تا الان یه جواب دادم به تعارض. خب جواب دومی که برای تعارض مرام در مقابل تعارض مرام شیخ مطرح میکنه اینه که بگیم این جوابی که حضرت فرمودن از کجای این جواب ما نتیجه گرفتیم که امام بیع رو جایز میدونن. خب نهایتش اینه که بگید از تقریر امام، تقریرم به چه معنا؟ به معنا که حضرت سکوت فرمودن و هیچی نفرمودن. خب آیا سکوت دال بر رضا هست؟ خب آیا سکوت دال بر رضا هست یا سکوت صرفا ازش استفاده میشه که حضرت منع نکردن؟ ببینید حضرت منع نکردن، مطالعه علتی که منع نکردن چی بوده؟ آیا رضایت بوده چیز دیگری؟ معلوم نیست. حضرت منع از بیع غلاف نگه بفرضم که بگیم که روایت در مورد چی هست؟ در مورد بیع غلافه ها، یعنی همون احتمال 3 و 4 رو بپذیریم، یعنی که بخشی از ثمن در مقابل جلد قرار گرفته، در مقابل میت قرار گرفته، نهایتش اینه که حضرت در مقابل این سکوت فرمودن. آیا معنای سکوت جواز بیعه یا معناش صرفا اینه که حضرت مانع نشدن، منع نکردن؟ و اون وقت منع نکردن بگیم منع نکردنشون ظهور در رضایت نداره، امکان داره به خاطر یه عامل دیگری معنع نکردن. خب به خاطر یه نکته دیگری معنی نکردن، امکان داره کسی این اشکال رو بکنه، مخصوصا اینکه اینجا عامل تقیه هم وجود داره. ببینید به خاطر یه عامل دیگری که مخصوصا اینجا عامل تقیه هم وجود داره و عرض به حضورتون که چون عام قائل بودن که بیع پوست میته رو عامه عموما قائل هستن، میگه که اگه دباغی بشه، اینا قائل هستن که پوست میته اگه دباغی بشه با دباغی کردن پاک میشه. خب یه قصه معروفی هم هست در مورد چیه، سکاکیه. سکاکی میگن رفته بود مکتب درس بخونه، بهش گفته بودن یه جمله رو حفظ بکن، سنش هم زیاد بوده، جمله حفظ بکن، بعد اومد چپه جواب داد. شافعی گفته است پوست سگ با دباغی پاک می شود، این جمله رو گفتن حفظ بکن، بعد اومد تو مکتب تحویل داد، سگ گفته است که پوست شافعی با دباغی پاک می شود. معروفه بالاخره دباغی کردن که پوست رو یه خلاصه فراوریش بکنن که بشه چرم. خب پوست رو فراوریش بکنن، چون پوست همینجوری به صورت عادی اگر باشه بعضی مدتی خشک و شکنن نمیشه دیگه، ولی اگه فراوریش بکنن این موادی بهش بزنن، خب تبدیل میشه به چرم و بعد از این که تبدیل شد به چرم دیگه این خشکم بشه نمیشکنه و شکننده نیست و انعطاف داره. خب اینا قائل هستن که پوست میته حتی پوست سگ، پوست نجس العین هم حتی اگه دباغی بشه با دباغی پاک میشه. خب پاک هم بشه طبیعتا مانعی از بیعش وجود نداره، یه شیء چطور پارچه طاهر بهش اشکال نداره، اینم بهش اشکالی نداره. عامه قائل به این بودن. احتمال داره که حضرت اینجا تقییتاً جواب دادن، مخصوصا این نکته است، این نکته رو توجه داشته باشید، مکاتبه ها بیشتر در معرض تقیه هستن، روایاتی که به صورت مکاتبه هست این بیشتر در معرض تقیه است، چون روایت شفاهی بالاخره یه چیزی گفته شده آدم بعدا میتونه انکار کنه، آشا کنه، دیوار آشان بلنده، ولی مکاتبه سنده لذا نمیشه به این راحتی آشا کرد، لذا احتمال تقیه در مکاتبات بیشتره. و با توجه به اینکه عامه همچین بیعی رو چی میدونن؟ جائز میدونن، امکان داره حضرت تقیه کردن و اون چیزی که نظر عامه هست رو به خاطر اینکه عامه جائز میدونن حضرت منع نفرمودن. اینم یه احتمال که با این احتمال هم باز دوباره چی؟ تعارض برطرف میشه، یعنی این روایت از روایت داله بر جواز بیع میته نیست، اگر هم ظاهرش اینه که جوازه، ظهورش که قابل التزام نیست چون تقییتنه. خب ما ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز الا من حیث تقریر، مگر از جهت تقریر صراحتن که حضرت نفرمودن یجوزو، نخیر. خب از تقریرشون، از سکوت امام، که این تقریر و سکوت امام نسبت به این بیع هم الغیر ظاهر فی الرضا، ظهور در رضایت و تجویز نداره، چون سکوت امام احتمالات دیگری هم پشت سرش هست، مخصوصا که اینجا احتمال تقیه هم وجود داره، خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه، اسقال باید بخونیم المحتملت للتقیه، مکاتبات احتمال تقیه درشون بالاست. خب اینم یه جواب دوم، که بنابراین تعارض بین این روایت و این دوتر روایت و روایت قبلی و ادله قبلی وجود نداره. هازا ولکن الانصاف شیخ میفرمان که این حرفا رو زدیم، ما تعارض رو حل کردیم و نتیجه هم این شد که بفرمایید ادله حرمت بیع میته و بطلان بیع میته بلا معارض شد، تا الان چی تو دست ما هست؟ حرمت بیع میته و اجزای لا تحول الحیاتش. لکن این حرف آیا ملتزم می شویم یا ملتزم نمی شویم، شیخ میگه انصاف اینه که این حرف رو ما ملتزم نشویم، بلکه بیان بگیم چی؟ بیان بگیم که میته اگر جواز انتفاع، ما تا الان میگفتیم که جواز انتفاع با حرمت بیعش منافاتی نداره. ببینید توی حرفای قبلی حرف رو زدیم دیگه. خب جواز انتفاع منفعت محلل مقصود داشتن با حرمت به هیچ منافاتی نداره. تو ول انصاف شیخ میخواد بگه که ما اون حرفی که قبلا زدیم که اینجوری گفتیم، خب انصاف اینه که ما حرف رو نزنیم. اگر یه کالایی منفعت محلله مقصودی داشته باشه، خب منفعت محلله مقصودی داشته باشه، به صرف نجاست نیام جلو بیعش رو بگیریم و بگیم بیعش جایز نیست. بله یه وقت هست ما اجماعی داریم، دلیل خاصی داریم بر این که بیع میت جایز نیست یا انتفاع از میت جایز نیست. خب در این صورت بله روی چشم اشکال نداره، قبول میکنیم بیعش میگیم باطل. ولی اگر اجماعی بر بطلان بیع میت نداشته باشیم، خب و عرض کنم خدمتتون که روایتی بر حرمت انتفاعش نداشته باشیم، به صرف نجاست ما نمیتونیم بگیم چی؟ بگیم که بیع میت جایز نیست. و همون حرفی که از قبل وعده‌اش رو بهتون داده بودم، یعنی مجرد و نجاسه مانع از صحت بیع نیست، اون نجاستی مانع از صحت بیعه که منفعت مقصوده رو حرام بکنه. اگر یه نجاستی باشه که منافات و منفعت مقصوده نداشته باشه و با وجود اون نجاست کالا منفعت مقصوده داره هنوز، این نجاست مانعیت برای صحت بیع نداره. میگیم آقای شیخ پس حرفای قبلی چی شد؟ این همه استناد می‌کردی به حدیث توحف و کلمات بزرگان و اینا که نجاست مانع از صحت بیع، اینا چطور شد؟ میگه اینا رو همش جواب میدیم، همش رو خلاصه یه مرور مجددی میکنیم. نگاه بکن ببین اصلا همچی ظهوری که قبلا ما میگفتیم نداره و صرف نجاست مانعیتی نداره. اونی که مانعیت داره چی هست؟ اینه که از منفعت محلل مقصود بودن بیفته، اینه که در باب نجاست کار رو خراب میکنه و الا مجرد و نجاست مانعیتی نداره. این که کوچولو عبارت رو هم ببینید بعد جواب سوالتون رو میدم. بله بله برمیگردن تک تک ادله رو بررسی میکنه شه. حاضا این حرفی که زدیم تا الان اینو بگیر و خلاصه ما معارض رو حسابش رو رسیدیم و خلاصه اخبار و ادله حرمت به ایمیتر رو بلا معارضش کردیم، اینو بگیر تو مشته. ولی انصاف هم چیز خوبیه. ولکن الانصاف انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیته منفعتا مقصوده، بگیم چی؟ بگیم جائز از جواز تکلیفیه، جائز هست انتفاع به جلد میته منفعت مقصوده، یعنی منفعت مقصوده محلله داره دیگه، جائزه داره دیگه. خب کل استقاء به حال البساطین و زر، ازش استفاده کنیم برای چی؟ باش دلو درست بکنیم، باش باغ‌ها و زراعت‌ها رو آبیاری بکنیم. اذا فرز عدهم مالن، خب اینم دقت بکنید، این قید رو هم می‌زنن، در صورتی که با این منفعت، این منفعت به گونه‌ای باشه که به واسطه این منفعت عرف میتر رو مال حساب می‌کنه. بعضی وقت این منفعت نادره جزئیه‌ای است که به واسطه اون عرف اون جلد و مال حساب نمی‌کنه. ولی یه وقت هست این منفعت معتدن بهایی هست که عرف به واسطه این منفعت معتدن بها جلد رو مال حساب میکنه. خب این شرط رو هم داره، البته همون منفعت مقصودهی که قبل گفتن خودش این رو میرسونه، ولی حال باز اینجا هم تکرار میکنن. اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیتت منفعتن مقصودتن و مجرد نجاست لا یصلح علتن لمنع البیعه، مجرد نجس بودن صلاحیت برای منع بیع نداره. البته لولا الاجماع على حرمت بیع المیته به قول مطلق، به فرض که اجماعی نداشته باشیم. اگه اجماع داشته باشیم، دقت بکنید، اگه اجماع داشته باشیم که بیع میته به قول مطلق باطل هست، همچی اجماعی ثابت بشه، ولو میته منفعت محلله مقصودم داشته باشه، ما گفتیم هیچ منافاتی نداره، یه کالای منفعت محلله مقصوده داشته باشه، در این حال شارع چیکار کنه؟ بیعش رو ممنوع کنه. به فرض که اجماعی داشته باشیم، ما در مقابل اجماع تسلیمیم، میگیم این کالا منفعت محل مقصود داره، هر استفاده میخوای بکن، خب به دیگری هم بده استفاده کنه، ولی بیعش جایز نیست، بیعش حرام، بیعش باطله. چرا؟ چرا؟ و مجرد النجاست لا یصلح الا لمن البی لان المانع، لان المانع تعلیل برای این مجرد النجاست لا یصلح. چرا مجرد النجاست کافی نیست برای اینکه علت منع بی باشه، علت بطلان بی باشه؟ لان المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه. مانع اینه، مجرد النجاسه مانعیت نداره، بلکه اون نجاستی که انتفاع در منافع مقصوده رو خراب بکنه، ممنوع کنه، اون مانع میشه. صرف نجاست، صرف الوجود نجاست مانعیتی برای صحت بی نداره. حالا من عرض کردم مگر اینکه اجماع داشته باشیم بر این که بیع میته حرامه، یا اینکه دلیل داشته باشیم که انتفاع از میته کلن جائز نیست. خب البته بفرضم که دلیل داشته، خوب دقت کنید، دلیل داشته باشیم که انتفاع از میته کلن جائز نیست. حالا یه وقت از دلیل داریم، خوب دقت کنید، که انتفاع از نجاسات و متنجسات کلن جائز نیست، چه میته چه بقیه، بسه انتفاع بس بیع نیست. یه وقت دلیل داریم که انتفاع از نجاسات و متنجسات کلن جائز نیست، یه وقت هست نه لااقلش دلیل داریم که در مورد میته انتفاع ازش جائز نیست. اگه همچین دلیلی هم داشته باشیم، اون موارد جزئی که دلیل خاص داریم که اومده این انتفاع خاص رو گفته جائزه. ببینید یه عموماتی داریم میگه انتفاع از میته جائز نیست، یه اطلاقاتی داریم میگه انتفاع از اعیان نجسه چه میته چه غیر میته جائز نیست، ولی در یه مورد خاصی، در یه مورد خاصی دلیل داریم که انتفاع از میته جائزه. مثلا در مورد چی؟ در مورد پوست حیوان دلیل داریم، روایت داریم. در مورد موی خوک روایت داریم، اینا با اینکه عین نجاست هم هست، روایت خاص اومده گفته انتفاع ازش جائزه. موی خوک رو روایت داریم که ازش تناب درست بکنی، موی خیلی محکمی هم داره، ازش تناب درست بکنی برای آب کشیدن از چاه. خب از حضرت میپرسن، حضرت ما اشکالی نداره. یا پوستو باش دلو درست کنیم برای چی؟ برای اینکه آب بکشیم برای آبیاری. این روایت داره که اشکالی نداره. به فرضم که همچون ادله‌ای داشته باشیم، این دلیل‌های خاصی که میاد در موردی یه موردی رو تجویز میکنه، خصوص اون مورد جائز میشه. حالا اون خصوص اون مورد که جائز شد، اگه اون منفعتش منفعت مقصوده باشه که معتد بها باشه و عرف به خاطر اون منفعت مقصوده این رو مال حساب میکنه، بهش جائز میشه، هیچ مشکلی نداره و نجاست دیگه مانعیتی درست نمیکنه. والحمدلله رب العالمین. اگر سوالی دارید الان بپرسید، ببخشید نگذاشتم سوالاتون بپرسید، چون می‌خواستم حرف خودم بزنم. شما بله بله، طرف خود پیه پوشه بره پولشو بگیره بزنه به زخم زندگی. اگه حرام باشه، حرام خوری داره میکنه، داره مال مردم خوری میکنه، چون مالک اون پوله نمیشه دیگه. حالا یا کل اون پوله یا بخشی از اون پوله رو مالک نمیشه.
نه
معصوم که در حال فرقی نمیکنه، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، هر دو رو ازت باید بفرمان. وظیفه‌ای بالاخره مبین شریعت، چون در هر دو صورت اقراء چیز پیش میاد، تقریر الجاهل علی جهلی پیش میاد دیگه. سکوت حضرت موجب این میشه که موجب تقریر الجاهل علی جهلی میشه.
خب مثلا
تقریر از سکوت حضرت دیگه، حضرت در مقابل ببخشید، حضرت در مقابل این سوالی که اینا پرسیدن در مورد بی سکوت کردن، در مورد بی چی نفرمودن، فقط فرمودن اجعلوا صوبا للصلاه. از این معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه حضرت سکوت فرمودن و سکوتشون رو مستدل، اون کسی که تعارض میندازه میخواد بگه ها، میخواد بگه از سکوت حضرت معلوم میشه که بی رو جائز میدونن. این روایت پس دلالت بر جواز میکنه در مقابل اون روایاتی که دلالت بر منع کرد. چی آقای مرشدی؟ در فضای تقیه بر حضرت ارشاد جاهل واجب نیست، ارشاد جاهل واجب است اونجایی که لولا المانع. در فضای تقیه فیه مانع، چون مانع هست تقریر جاهل علی جهلی هیچ اشکالی نداره. چیار ازم؟ نه ادامهش گفتن دیگه، من عدم قولم به جواز بیعه، گفتن انتفاعش جایزه ولی بیعش جایز نیست. یه بله امکان داره، اصلا در مورد خود میته حرفمون همینه دیگه. ببینید ما یه بحثی هست اشاره در آینده خواهد اومد که در مورد اعیان نجسه خب قاعده چیه، آیا قاعده جواز انتفاع یا قاعده حرمت الانتفاع است الا ما خرج به دلیل. خب بعضی ها قائل شدن که قاعده در مورد اعیان نجسه و حتی متنجسات حرمت الانتفاع الا ما خرج به دلیل، اگر بخوایم جایز باشه ما دلیل داشته باشیم. حالا اون قاعده کلی در همه اعیان نجسه رو قبول نکنید، در خصوص میته خیلی از فقها قائل شدن این رو. اون روایتی بود دیروز براتون خوندم که حضرت فرمودند المیتت لا ينتفع بها بشیء، هیچ گونه انتفاعی از میته جایز نیست. این اطلاق داره، عموم داره دیگه. راوی سوال میکنه المیتت هل ينتفع بها بشیء، حضرت فرمودند لا، این اطلاق داره طبیعتاً. ولو ما اون قاعده اصالت المنع در اعیان نجسه را نپذیریم که شیخ نمیپذیره، در خصوص میته قاعده خاص داریم که انتفاع ازش جایز نیست الا ما خرج به دلیل. الا ما خرج به دلیلش هم یه دلیلش چی هست؟ تو بحث استقاء دلیل داریم، تو بحث غلاف سازی دلیل داریم، در مورد غیر اینا دیگه از میته نمیشه استفاده کرد. بله بله بله، در مورد خصوص میته، در مورد میته این قاعده رو داریم، ظاهرا در مورد خصوص میته است. بله اینجور که الان خاطرم میاد، فقط در مورد خصوص میته قاعده حرمت انتفاع داریم. قاعده حرمت انتفاع بالاعیان النجسه کلن رو شیخ قبول نمی کنه، میرسیم ایشالله چند تا استدلال هم برش کردن شیخ رد میکنه، ولی قاعده انتفاعی که تو خصوص میته هست اون رو نه رد نمی کنه. اینجا هم عرض کنم خدمتتون که از اول که گفتن بعدم انکارش نمی کنن، از اینجا به بعدم دارن در موردی که آیا مخصص داره یا مخصص نداره صحبت میکنن. اصل قاعده شیخ مسلم گرفته. تازه علاوه بر اسخای میکنه، علاوه بر قاعده اجماع شیخ طوسی هم داریم، علاوه بر اون روایت المیتت و المنتفع و باب شیخ قال الله، اجماع شیخ طوسی هم که در رحم خلاف اومده بود که انتفاع به میته جایز نیست. انتفاع به میته بود دیگه، در مورد انتفاع بود دیگه، درسته؟ یه در مورد ملکیت بود البته، نه تو رحم خلاف الاجماع علاوه عدم ملکیت و اسخای میکنه، در مورد عدم ملکیت بود.
الان طبق این قاعده، الان مثال فرضی بمونه، مثلا یه مثلا یه میته گوشه بیابون افتاده، ما به عنوان سیبل تیراندازی استفاده کنیم، یه نوع اتفاقی دیگه.
بله
چطور؟
یه نوع اتفاقی دیگه.
عجب.
یا حتی مثلا میته رو چالش کنیم پای درخت که ریشه درخت رو تقویت کنیم، این هم اتفاقی.
خیلی عجب. نمیدونستیم باز، یعنی ما فتوا همینه، اینو
فتوا همینه که حالا بالاخره نظر آقایون همینه. منتها حالا عرضم به حضورتون که حالا فتوای معاصر چی هست؟
اینکه یه میته تو خیابون
فروش مبارسه به تیراندازی، حالا خب این حالا احتمال داره، احتمال داره، یعنی جای مبارسه داره. اون روایتی که گفتم اطلاق داره، عموم داره، المیتت و علی متفاوت به آب شیئن، خب امکان داره اون روایت رو ما بگیم که همه انتفاعات منظور نیست، منظور انتفاعات مقصوده هست. آره. از خود شیخ هم بعدا این رو داره احسن، تو بعدا شیخ میاد این رو میگه، الان یادم اومد شیخ بعدا همین رو میاد میگه، خب میگه انتفاع موقعی که گفته میشه منظور از انتفاع کاربری خود همون کالا هست. کاربری فروکالاست. آره مثال میزنه، مثلا شیخ مثال میزنه که میته رو اگر انسان برای بستن جلو جوب ازش استفاده کنه، این انتفاع به میته بهش گفته نمیشه.
شیخ داره
پس. آره این رو داره. این رو بعدن خودش داره شیخ. الان یادم اومد. میگه برای سد ساقیه ما اگر از میته استفاده کنه، این انتفاع به میته نیست. انتفاع و کل شیء به عصبه. چی؟ آب که حالا آب جوب آب کوره بفرزه، آب جاریه. ولی جلو بعد جلو آبو ببندیم، حالا به جایی که با خاک جلو آبو ببندیم، میتر رو بسیم جلو آبو ببندیم. بله اینو شیخ میگه این انتفاع برای سرق نمی کنه. میته انتفاعش اینه که برای خوردن استفاده بشه. خب برای خوردن استفاده بشه، یا گوشتش مثلا بدن حیوانات مثلا وحشی بخورن، گوشتش بدن جلو سگ بخوره مثلا، انتفاعش اینه. حالا اتفاقا همین هم باز مطرح میکنه اونجا، اطعامها جوارح طیر، این را مطرح میکنه. این را باز میگه منفعت مقصودش نیست
باش.
این که میته رو به عنوان نه تخصه اکثر نمیشه، یه عنوانی هست بس انتفاع. خب ما گفتیم اون ادله ازش استفاده میشه که انتفاع جاید، خود معنای انتفاع معنای محدودی هست، نه اینکه بگیم معنای وسیعی هست داریم این مورد خارج میکنیم، نه از اول اصلا معنای انتفاع رو شیخ خودشون میرسن انشاءالله. صفحه
فهو سیاق روایت لای انتفاع به
شیعه، مادم
که میشنوه
این
به
شیعه. آره لای انتفاع به شیعه یه عمومیت و اطلاق خیلی عجیبی داره، اونتا شیخ بعدا میاد این کلمه انتفاع یه انتفاع و کل شیعه و حسبه. بله اون روایت حمل میشه بر چیزی که انتفاع به میت است، اینا دیگه اصلا انتفاع، حرفی که بعدن شیخ میزنه میگه اینا اصلا انتفاع نیست. خب یه تعبیری داره میگه از معلوم کاشف الغطا است که انتفاع به ما یسمى استعمالا، استفاده کنیم، استفاده‌ای که در عرف استعمال بهش گفته میشه. اگه استفاده‌ای که در عرف استعمال این کالا بهش گفته نمیشه اون چیز نیست. مثلا مثال میزنه ایشون میگه در رو در شکسته رو مثلا باش برنان سوخت استفاده کنن، برنان سوخت استفاده کنن، این انتفاع و استعمال در نیست، استعمال در اینه که برنان سده خلاص سده باب ازش استفاده کنن. خب به عنوان سوخت ازش استفاده کنن، به عنوان پل مثلا، پل شاید بگیم بشه بگیم انتفاع هست، یا به عنوان مثلا بران کارد استفاده کنن شاید بگیم انتفاع، ولی به عنوان سوخت ازش استفاده کنن این رو. خب لذا اگه یه دری دیگه به درد اون منفعت خودش نخوره، به درد این که پا بذارن تو چارچوبه بذارندش و باش یه جایی رو ببندن به درد اون نخوره، عرف میگه این به درد نمیخوره، عرف میگه این لا منفعت له. دیدید میگه این در به درد نمیخوره، تو استعمالات عرفی خودمون هم بگیم دیگه، بگیم این در به درد نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی اون استفاده مقصوده رو دیگه نداره،
فقط منفعت مقصوده
رو منفعت میگه، منفعت غیر مقصوده کنه اصلا منفعت نیست اصلا، و استفاده در منفعت غیر مقصوده اصلا کنه انتفاع نیست. این رو بعدا میرسیم میگن خودش رو توجیه نمی کنی، اصلا همین خودی کلمه انتفاع رو معنی میکنیم ما، با این توضیح که انتفاع رو معنی میکنیم که انتفاع یعنی هر چیزی رو در اون مسیر متعارف خودش استفاده کردن. خب ظهور انتفاع در اینه، لذا این استفاده های دیگری که منفعت غیر محصول اصلا انتفاع حساب نمیشه که بگیم حرامه. لذا حالا این حرفی هم که من زدم اول ازش عدول میکنم، گفتم مثلا چالش کنیم پای ریشه درخت حتی اینا حرامه، نه دیگه این انتفاع حساب نمیشه. خب انتفاع به اون معنایی که عرض کردیم برای شما منفعت مقصودش نیست، به کار بردن کالا در غیر منفعت مقصوده اصلا انتفاع حساب نمیشه.
اگه شما به خاطر همین منفعتی که شما دارید استعمال این منفعت نیست، مثلا شما الان کسی آقا به صورت 10 تا سگ آوردن چند تا میتونه حالا اینا رو که به درد واسه کنه نمیخوره، در واقع داخل زمین کشاورزی بزنید، طبیعتا دیگه در مقابل پول نمیشه که چون دیگه مال محسوب نمیشه، استعمال هیچ منفعتی هم نداره.
خب سگ که خب
از
نه دیگه، نه نه، یعنی مثلا بگیم که
بگیم مثلا حتی بخشو بگیم تموم شد مرده
ها، سگ مرده
ها.
نه بهش جایز نمیشه، چون بالاخره اینم منفعت مقصوده نداره، چون منفعتی که حالا میشه استفاده بکنی، ولی مثلا اینو میشه پای ریشه درخت چالش بکنی که ریشه رو تقویت کنه. شجریان وصیت کرده بود که بالای قبر من یه درخت بکارید که از ریشهش از بدن من تغذیه کنه. اگه تو فردوسی رام نردان البته من رو توی بیابونی دفن می‌کنی. چقدر متواضع.